را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.3 مگاهرتز از فرستاده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می تواند به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنود. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاکستان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 25 ماه اکتبر 2015 برابر با 3 آبان ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. ارفانی هستم. امروز 2 گفتگو داریم که امیدوارم دوستان موفق بشن این گفتگوها رو گوش کنن. یک ترانه با هم میشنویم. ترانه از شیرین مهبود.
باور کن بدون ساعت و تخمیم که چندین سال نوری واسش من عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امیدی هستم در خدمت شما. گفتگویی داریم که خانم عرفانی در سر هستن که با آقای سربازی وصل بشن. تا ایشون میخوان وصل بشن ما یک برنامه رو اجرا میکنیم. من موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم برخورد دوگانه رسانه های اقتدارگرا با موضوع حقوق بشر در ایرانه، که اعتراض به زندانی شدن در عربستان و سکوت در برابر حصر و زندانی در داخل است. انتشار گزارش محکومیت فعالان حقوق بشر در عربستان در رسانه های رسمی کشور با ژست های دلسوزی و نگرانی های فراوان، در حالی است که در ایران برای فعالین مدنی و حقوق بشر احکامی به مراتب سنگین تر صادر می شود. کسانی چون عبدالفتاح سلطانی، حسین رونقی، نرگس محمدی، صدای من رو نرگس محمدی و محمد سیف‌زاده از فعالان حقوق بشر ایران هستند که اکنون در زندان به سر میبرند و احکام سنگینی دریافت کردند.
جناب
به گزارش نگام به نقل از کلمه سازمان عفو بین المللی،
جناب امیری اگر که اجازه بدید من گفتگو رو با جناب سربازی شروع بکنم و شما بعدا ادامه برنامه‌تون رو. جناب سربازی شما صدای من میشنوین؟
صداتون رو دارم.
بله، درود بر شما. جناب حبیب الله سربازی،
درود و سلام بر شما.
من با تلفن به شما خواستم وصل بشم، زنگ زدم ولی ارتباط برقرار نمیشد، بوق ممتد خورده میشد. از این نظر ناچارم با اسکایپ با شما صحبت میکنم که امیدوارم به خوبی پیش بره. جناب سربازی، شما فعال سیاسی هستید و به خصوص از اونجایی که شما از بخش بلوچستان ایران هستید در این زمینه بیشتر فعال هستید و همچنین اقلیت مذهبی که در واقع در ایران سنی مذهبی رو از اون نظر که اقلیت هستند و تحت فشار رژیم قرار میده و سرکوب میکنه، در این رابطه شما فعالیت هایی دارید که مایل بودیم با شما صحبت بکنیم و شما قرار بود درباره پروژه جدیدی که سپاه پاسداران الان در دست گرفته که از اقشاری که در ایران اینها به لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر هستند سوء استفاده بکنه، لطف کنید در این رابطه برای ما توضیح بدید که چه پروژه‌ای داره رژیم استفاده میکنه که در واقع سوء استفاده است از هموطنان ما در بلوچستان.
عمدتاً استان سیستان و بلوچستان که معروف هم هست و شناخته شده، مردم هم هستن، اهل سنت هستند و بلوچ هستن، قومیت همزمانی جمعیت قرار گرفت. به همین خاطر اگر استان سیستان و بلوچستان رو هر بار که اسمشو میشنوید مقایسه است با واژه مظلوم‌ترین، لفظ ترین رو همیشه به همراه خودش یدک میکشه. مرگ و میت مادران و فرزند بلاده است، نبود امکانات بهداشت، حتی نسبت پایین امید به زندگی، ضریب اینترنت و مسائل مختلف دیگه ای که اگر یک برسه رفتن در حد استانهای ایران داره. همین مسئله باید شده که حتی در بخش نین هم یعنی ما واردی رو هم بخش ناامن. ولی آنچه که مسلم هست استان سیستان بلوچستان و بلوچستان امکانات میتونه زمینه اقتصادی خیلی خوبی چه بخاطر با پاکستان داره، با افغانستان داره، با عربی داره، 1300-400 کیلومتر مرز مشترک با همه این کشورها داره. در کنار اون اقتصاد همچین از نابیک هم قرار گرفته که معادن بسیار زیادی هم اونجا وجود داره. ولی الان متاسفانه اون چه که الان در استان سیستان بلوچستان داره میبینیم یک فقر بسیار شدید است. هم با توجه به که کرد، با توجه به شرایطی که در داخل آکادمی بان یک راهکار و یک راه هست که در اونجا داره اعمال بشه. شما
جناب سربازی، شما با دستیتون داری صحبت میکنی؟
با موبایل.
من قبلا با شما صحبت کردم، صدا خیلی خوب واضح بود. فکر میکنم این اشکال از استودیوست که ادامه بدین لطفا، یه مقدار صدا شما قطع و وصل میشه. بفرمایید ادامه بدید.
همین مسئله رو وقتی بخوایم بررسی بکنیم متوجه میشیم که این با عنوان یک مدل نیست، بلکه فقر به عنوان یک راه حل و راهکار داره اونجا اعمال میشه بر مردم. همین مسئله باعث شده که مردم به راه کاذب رو بیارن، به حتی شما ببینید، ولی کمترین استفاده رو خود مردم بومی محل میکنن، چون به شکل افرادی رو مهاجر کردن یا شغلهایی که در این منطقه وجود داره اکثرا به غیر بومی ها سپردن.
جناب سربازی، میتونم یه توضیح کوچیک در این زمینه بدم؟ همونجوری که شما خودتون فرمودید، این سیاست جمهوری اسلامی ایران، سیاست فقیرسازی در واقع در منطقه که میخواد سوء استفاده بکنه از مردم فقیر اون منطقه. من سوالی که میخوام از شما بپرسم، واکنش رهبران دینی اهل سنت در این زمینه چی بوده؟ چه حرکتی انجام دادن در زمینه اینکه سپاه میخواد سوء استفاده کنه و جوانان بلوچ رو به سوریه بفرسته برای جنگ و برای این مسائل؟
این گزارشی هست که تقریبا حلوش یک ماه به شکل شایعات داره منتشر میشه در کامل فازه دیشب و بعد از بررسی زیاد با گفتگو با برخی اقوام و بستانش شده بودم برای تازه بخش آموزش نظامی ببینم.
درست. صدای شما خیلی بد میاد، اگر جاتون رو بتونین عوض کنین به خاطر که آنتن بده خیلی ممنون میشم از شما. جناب سربازی،
صدا بهتر بشه؟ من در بسته بود، در رو باز کردم.
آها، الان خوبه، بفرمایید.
این گزارش چون تازه منتشر شده، ما امیدواریم که در روزهای آتی امکان این وجود داشته باشه که ادعی حالا واکنش‌های نشون بدن، مردم واکنش نشون بدن، نهادهای حقوق بشری واکنش نشون بدن، همین که خود شما هم نسبت به مسئله حساسیت نشون داد و دارید مطرح سوالید. موضوع امیدواریم که در شاخه‌ها و لایه‌های دیگه سنتام بلوچستان از انگولم رخ بده، ولی به خاطر فشارها و در وضعیت شدیدی که در بلوچستان وجود داره، این موضوع رو ما نمیتونیم به شکل که مشاهده بکنیم، مگر اینکه
یعنی به طور مستند تا حالا دیده نشده که مثلا شخصی رو فرستاده باشن بعد این اتفاق افتاده باشه، یا فقط شایعه است این رو؟ اگر
خیر، تقریبا 25 نفر رو ما به طور جزم برای ما اثبات شده که همین چهارشنبه هفته گذشته به تهران رسیدن با خانواده‌های نظامی برای آموزش‌های نظامی و توسط بومی‌های منطقه‌ای که قبلا با سپاه پاسداران کار می‌کردن و جزو نیروهای سپاه هستند،
جذب کردن.
اون پیچیدگی جب دارن زیر انفار میکنن. از آقای باقر حسین نقل میکنم که نماینده سیستان هستن، خودشون از فرماندهان قبلی سپاه گفتن در استان سیستان بلوچستان زیر نظر سپاه پاسداران کار میکنن. سپاه پاسداران چی کار کرده که در کل استان سیستان هر روز در بگم در هر یک
متاسفانه صدای شما هی قطع وصل میشه، اگر بتونید یه تغییر دارن. صدای شما هی قطع وصل میشه متاسفانه، اگر بتونید یه تغییر تو جاتون بدین خیلی فکر میکنم بهتر باشه.
های متعدد رو سپاه پاسداران این های مفتی که در از این پایگاه ها به نفع خودش استفاده میکنه، یعنی مردم رو فقیر کرده، از سوی هیچران به شغل ها و مثلا برای زندگی خودشون تنها راهی که شون کار بکرد یا با شغلی داشت اینه که سپاه پاسداران و پایگاه های بسیج بپیوندید. پایگاه بسیج هم بین 700 هزار تومان تا 1.5 میلیون هزار تومان برای کسانی که عضو پایگاه بشن. و اونجا
من جناب صاحب سوال من این بود که رهبران دینی اهل سنت، چون خب میدونید که اونجا خیلی نفوذ دارن بین مردم، عکس العملی انجام دادن یا اونها هم در به تبعیت از نظام جمهوری اسلامی ایران سکوت کردن؟ این رو میخوام بیشتر اشاره داشته باشید شما.
من عرض کردم که از اونجایی که این گزارش تازه منتشر شده، ما در روزهای آتی امکان این رو خواهیم داشت که ببینیم که مردم و فعالان حقوق بشر و همچنین علمای منطقه که زیر نفوذ هم هستن چه واکنشی در این موضوع نشون خواهند داد. من امروز دیدم که رو پخش کرده بودن و از علما خواسته بودن که نسبت به این مسئله گزارش منتشر شده و احتمال داره که در ما قبلا هم موضع‌گیری‌های در این زمینه داشتیم، یعنی واکنش‌های داشتن و عده‌ای اعتراض کردن به اقداماتی که سپاه پاسداران در زمینه مسلح کردن طوایف انجام داده و درگیری‌های بین اونها ایجاد کرده.
درست.
مثلا مولا امام جمعه مأمور، کرم زهی، امام جمعه.
بله، در اینکه سپاه پاسداران بخواد همچنین به اصطلاح برنامه‌ای رو پیاده کنه شکی نیست، چون سپاه پاسداران همونجوری که خودتون هم می‌دونید 100% چون دنبال می‌کنید، از افغان‌هایی که در ایران دارن زندگی می‌کنن از اونها سوء استفاده کرده به خاطر همون فقر و مالی که وجود داره. مطمئناً در استان‌های مرزی ایران مثل سیستان و بلوچستان هم این کار رو می‌کنه. از این لحاظ به نظر من مستند هستش. اینی که حالا مردم اونجا واکنش نشون بدن و رهبران دینی چون زینفوز هستن به قول شما، این خیلی مهم هستش که بتونه یه عامل بازدارنده باشه برای اینکه سپاه رو از این کار باز بداره. این کاری که شما میخواین الان انجام بدیم فقط اینی که اطلاع رسانی بکنید. کار دیگه ای در نظر گرفتین که جوانان این که در اونجا وجود داره رو آگاه کنید که نسبت به این مسئله کمی آگاه تر باشن؟
یکی از کارهایی که میشه انجام داد قبل از هر چیز هم موضوع اشاره شد، گرچه مقام امام جمعه ای و اینها یک فضای خاص خودشون رو دارن و هر ممکن مشاهده کردین در اصل که نیروی مانگر زیادی رو دارن برای اینکه بسیج عمومی، گرچه الان تحت فشار هستی، در حقیقت مسئله وقتی که مذهب و عقیده همونطور که بحث در قانونی رو تعقیب کردن ذات محل سنت باید تابع سیاست‌های دولت بشن و زیر نظر دولت برن. علمای سیستان بلوچستان روی این موضوع نشون دادن و این موضوع رو نپذیرفتن و در مقابلش سفارایی کردن و عملاً این طرح به نحوی شکست خورد و قبول نشد. حتی حذف نوچستان هم موضع‌گیری‌های گرفت، ولی این موضع‌گیری‌ها زمانی صورت گرفتن مردم از خودشون واکنش‌های نشون دادن، یعنی وقتی پشتیبانی کردن هم واکنش نشون دادن. الان این احتمال وجود داره وقتی که سر صدا در درخواست‌ها هاشتگ‌کنن عملاً مردم هم جدی‌تر بشن اعتراض و هم علما هم جدی‌تر بشن برای اینکه حمایت مردم رو در کنار. اینه که رسانه‌ها همینی که خود شما الان امشب مثلا امروز یه می‌کنید و منتشر نشد دارید که این گزارشگران و بشر دیگه‌ای که در این روزهای ممکن باشه میره مصاحبه کنه، حتی من امشب هم با مصاحبه‌های دیگه دارم در جای دیگه، اینها میتونه کمک بکنه برای اینکه افکار عمومی رو به این سمت جهت بده که نباید نسبت به این مسئله سکوت بکنن، تا جایی که ممکن هست اعتراض خودشون رو به هر نوعی که چه از طریق تریبون‌هایی که وجود داره، چه از طریق فریختگانی که به نمایندگی استان وجود داره و غیره، اونها رو برن ملاقات بکنن و مراتب اعتراض خودشون برسن یه نامه‌هایی رو ارسال بکنن. این عکس العمل میتونه در دراز مدت یعنی حرکت در حال به اون رو
ببخشید جناب سرباز امتداد، متاسفانه مقدار قطع وصل میشه و تمام سخنان شما کاملا شنیده نمیشه. این موردی است که رژیم سوء استفاده میکنه از افغانهایی که در ایران زندگی میکنن. من هفته قبل با یک خانواده افغانی روبرو شدم که پناهنده شدن به کشور سوئیس، یعنی حدود یک ماهی که اینجا اومدن و این مسئله جدید هستش. به من میگفتن که ما مجبور بودیم باید اونجا هم ترک میکردیم به خاطر اینکه از ما افغانها میخوان که یا بریم به سوریه بجنگیم که اقامت بهمون بدن، امکانات بهمون بدن، در غیر صورت همین شرایط اسفناکی است که ما داریم و رژیم سعی میکنه که بله از اقشاری که در حاشیه قرار گرفتن سوء استفاده بکنه، همونجوری که شما گفتید. متاسفانه کیفیت صدا خوب نبود، امیدوارم حداقل شنوندگان چیزی از این صحبت ها دستگیرشون شده باشه. ناچارن ما با شما مجبوریم که صحبتمون خاتمه بدیم. بعد اشاره کنم به دوستان که شما در کشور دوردست قرار دارید و از اونجا مقدار شاید باعث شد که این امکان نداشته باشیم که خوب بتونیم ارتباط برقرار کنیم. جناب سربازی، من روز خوب براتون آرزو میکنم تا فرصت دیگر بدرود.
سلامت باشید از این فرصتی که در اختیار بنده قرار میشکرد.
سپاسگزارم. ترانه باده رو با هم میشنویم.
شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم.
دوستان نازنین، گفتگو میکنیم با جناب رامین گلبانگ که ایشون در نروژ هستند. جناب گلبانگ، درود بر شما.
درود به شما خانم عرفانی گرامی، سپاس از برنامه خیلی خوبتون، خسته نباشین. درود میفرستم هم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان برنامه‌تون. ما امیدوارم صدای منو خوب داشته باشین شما.
با سپاس از شما، امیدوارم. ما مجبور شدیم که با اون دوستمون با اسکایپ صحبت بکنیم و کیفیت صدا خوب نبود. الانم ناچاران همین کار داریم میکنیم با اینکه استودیو جدید داریم. به هر حال هر وقت یک مسئله پیش میاد، خب فعلا که صدا خوبه، بد نیست، امیدوارم که همجوری بمونه. شما فعال هستید، فعال سیاسی و حقوق بشر در نروژ هستید. من ویدئویی دریافت کردم که همین دو روز پیش در پایتخت نروژ اسلو اونجا یک تظاهرات کرده بودند به نفع رژیم آخوندی و نمیدونم به خاطر عاشورا بود و بعد مخالفین رژیم هم اونجا بودند. به چه صورت بود این برنامه و چه اتفاقاتی افتاد؟ لطفا بفرمایید بر ما توضیح بدید.
بله خواهش میکنم. البته این به عنوان حمایت از حکومت اسلامی ایران برگزار نشد، با اینکه عملا طبیعتا همین جور هست، ولی دلیل اینکه یک همچین برنامه اجرا شد در اسلو، مسجد امام علی در اسلو که این در حقیقت یک شاخه‌ای هست از سفارت حکومت اسلامی. این مسجد رو البته هیچ پنهان هم این رو نمی کنم، این حکومت اسلامی ایران این مسجد رو ساخته در اسلو و تمام برای کاراش هم تمام هزینه‌هاش هم در دست داره. این به دعوت همین مسجد امام علی در اسلو برگزار شد و به مناسبت مراسم عاشورا که روز همین روز همینجور که شما فرمودید آدینه پریروز بود در اسلو، خب اجازه هم از پلیس گرفته بودن برای این راهپیمایی. بیشتر یعنی دستندرکاران این راهپیمایی همه ایرانیایی که یک جورایی وابسته به حکومت اسلامی و سفارت تسبن بودن، به سرکردگی یک شخصی به اسم مهدی تدین که ایشون در حقیقت همکاری این نوع فعالیت‌های حکومت اسلامی است در نروژ. ولی بیشتر افرادی که در این راهپیمایی شرکت کردن از ممالک دیگه بودن، مثلا از پاکستان، از افغانستان، از سومالی و از کشورهای اسلامی دیگه. تعداد ایرانیایی که در این راهپیمایی شرکت کردن ولی کم بود، آمار دقیقی که به اون صورت نمیشه داد، ولی چیزی نزدیک به حدود 1000 نفر بودن که در این راهپیمایی شرکت بودن. و به خاطر اینکه مدت‌ها بود که مثلا هم روش برنامه‌ریزی کرده بودن، خب خیلی با ارگانیزیشن و برنامه‌ریزی خوبی اینو انجام دادن و دوستان دیگه مخالف رژیم هم به هر حال همون اواخر کار متوجه شدن که یک همچین راهپیمایی هست، از هم سازمان مجاهدین حزب کمونیست کارگری، هم از گروه ما آزادگان نروژ و از گروه های دیگه. به هر حال ایرانیان واقعا مسئولیت پذیر و میهن دوستی که میخواستن به هر حال نشون بدن که برخلاف اون چیزی که حکومت اسلامی، این شخص به اسم مهدی تدین، افرادی که در مسجد امام علی هستند، سفارت حکومت اسلامی که می‌خواست وانمود بکنه که در حقیقت اینا یک شاخه از مسلمانانی هستند در اروپا که با داعش خیلی فرق میکنن، یعنی در حقیقت اینا مردم رو یه جوری به مرگ گرفتن که تب راضی بشن. نروژیا برای خیلی یک جورایی هم بعضیشون استقبال میکردن از این قضیه، میگفتن به هر حال اینا به نظر میاد که مسلمانان دار چیزی هستند، صاف و صوفی هستند و مثل داعش وسط خمون سر نمیبرن، در حالی که همون که برای ما میدونیم داعش هم پسرخونده همین حکومت اسلامی هست. به حال این میگم ایرانیان مسئولیت پذیر و با شرفی بودن که اومدن و به حال اونجا با یک سری پلاکاتی که در دستشون بود از جمله نه به اعدام و نه به حکومت اسلامی و نه به تروریسم، یک جوری برنامه اینا رو به هم زدن. بخوام به این شکل بگم که به هر حال یک کنتراستی بود در مقایسه با این راهپیمایی که این افراد داشتن میکردن و نروژی که داشتن میدیدن. به هر حال میدیدن که هستن ایرانیایی که و افرادی که دارن میگن که این راهپیمایی برخلاف اون چیزی که دارن اینا عنوان میکنن، چون یکی از شعاراشون این بود که مثلا نه به تروریسم، در حقیقت این افرادی که در این راهپیمایی داشتن شرکت میکردن که به هر حال حرف کاملا یاوه ای است. حکومت اسلامی اصلا چهار ستون بدنش ترور و وحشت و کشت و کشتار است. برای خیلی مختصر اینو خدمتتون عرض بکنم، این مراسمی بود که برای عاشورا گرفته بودن در اسلو و انجام داده بودن همین آدینه به مدت 2 ساعت و همونجوری که شاید ویدیوهاش هم شما ببینین دیده باشین، برای یک سری از ایرانیایی بودن که در مخالفت با این کار یک راهپیمایی کردن، یک تجمعی کردن در اون مسیری که این افراد داشتن راهپیمایی میکردن.
بله، و اینجا هم فکر کنم که یک مسجد امام علی هست که شعبه اونجا باید باشه و همین کسانی که پشت این مسجد هستن سفارت رژیم باید باشه. خب این اتفاق یعنی جدیده دیگه، قبلا اتفاق نمی افتاد همچین حرکتی صورت بگیره؟
نه به این شکل. البته اینا هر سال راهپیمایی قدس دارن که برای چون ما میدونیم این چه روزی هم هست، همیشه ما و دیگر دوستان میگن دوست ایرانیان مسئولیت پذیر هستن که همیشه اون آخرین آدینه همه محرم رو که اینا روز قدس رو برگزار میکنن ما یک تظاهراتی داریم بر ضد این تظاهرات قدس که این هر سال تا به حال بوده، ولی به این شکل که یک راهپیمایی داشته باشن به مناسبت عاشورا در خیابون این اولین بار بود که انجام میشد. البته همونجوری که شاید اطلاع داشته باشین در هانفر هم انجام شد این مسئله و خب یک جوری که خیلی جای شگفتی هم داشت در داونتاون لس آنجلس هم روز 17 اکتبر یک نماز جماعتی خوندن که برحال آدم ویدیو رو میدید هیچ شباهت اینجا به آمریکا و لس آنجلس نداشت. یک ترفند جدیدی به نظر میاد که حکومت اسلامی داره به کار میبره اینجا و همونجور که میدونین از موقعیت داره نهایت سوء استفاده رو میکنه. یک خیابون سیاه یک طرفه ای هست این حکومت اسلامی و تمام حکومت‌های از این شکل که با اینکه در دنیای به نسبت آزاد و در دنیای اروپای غربی از تمام امکاناتی که وجود داره و آزادی که هست استفاده میکنن، ولی طبیعتاً در کشورهایی که در کشور خودشون و در حکومت خودشون اجازه همچین آزادی و طبیعتاً به ادیان دیگه نمیدن، به گروه های دیگه نمیدن.
خب جناب گلبان که همچون که اشاره کردی یه مقدار همین مسائل اقتصادی هستش، روابطی که با هم دارن و از طرفی هم خود برخورد ایرانی ها هستش دیگه که وقتی بی‌تفاوت باشن به مسائل اینها در کشورهای اروپایی امریکایی هم میان همون برنامه ها رو پیاده میکنند. یکی برنامه هایی که من فکر میکنم وقتی که کسی میمیره خب عزاداری یک بار انجام میشه ولی بزرگداشت میتونه بارها تکرار بشه و من افرادی که دیدم توی این تظاهرات بودند کسانی بودند که فکر میکنم ناچار مجبورم بودند، یعنی چهرهاشون معلوم بود، یه مقدار شرمنده بودند یه سریشون که توی تظاهرات وقتی دیدن بقیه ایرانی‌ها وایسادن و دارن اعتراض میکنن خودشون هم خجالت میکشیدن و فکر میکنم که اونها هم به خاطر یک ملاحظاتی مجبور شدن توی تظاهرات باشن، شاید رفت آمدشون برای ایران براشون مشکل میشد اگر نیومدن یا اینکه از یک امکاناتی که دستشون قرار داده بودن محروم شدن و همه در ایران و جاهای دیگه که هستند مشغول بازی کردن هستند و این رژیم هم دلش خوشه که فکر میکنه با این کارها میتونه مردم رو جذب کنه. به هر حال ما هم خودمون مقصریم. خب با سپاس از توضیحات دادی، اگر که نکته به خصوصی نیست که بخوام با شما دیگه در میون بذارین با هم دیگه خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، من فقط خیلی کوتاه در خاتمه به این مسئله خیلی مهمی که شما بهش اشاره کردین دقیقاً همینطور است. این در کمبود فعالیت‌های ایرانیان مسئولیت پذیر هست که این رژیم انقدر روش زیاد میشه و به این درجه از وقاحت میرسه که بخواد این کارا رو انجام بده و هر چقدر ایرانیان مسئولیت پذیر فعالیتشون رو بیشتر بکنن و بیشتر مسئولیت از خودشون نشون بدن طبیعتاً یک ترمزی هست. حالا هر چقدر هم این ترمز خفیف به خود باشه به هر حال بعد این مزدوران حکومت اسلامی رو حس بکنن که در دنیای آزاد اونقدر اجازه ارزندم نباید داشته باشن. برام میگم مسئله مهمی است که شما بهش اشاره کردین. من از این وقتی که من دادین سپاسگزاری میکنم و باز هم سپاس از برنامه خوبتون. روز خوبی برای شما و
مرسی که همکار من جناب امیری سوالی از شما داشتن قبل از که خودمون کنید.
من سوال خاصی ندارم، من فقط خواستم در ادامه صحبتی که شما گفتین بعد اینو بگم که حکومت جمهوری اسلامی ایران از آزادی که در خارج از کشور داره استفاده نمیکنه، در واقع سوء استفاده میکنه. اینو فقط خواستم بهش اشاره کرده باشم که تکمیل حرفای شما باشه. همین.
بله، ایشون هم گفتن. به هر حال با سپاس از شما که امروز وقت دختر ما قرار دادید.
من خواهش میکنم، سپاس از شما و همکارانتون و شنوندگان گرامی.
دوستان زنیم با هم یک ترانه میشویم و برنامه رو ادامه میدیم.
تو چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگاری احساسی هست، قبل دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. تو همه اون مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم، دیدن تو سیر نمیشه چشم من به تو نگاه میکنم. تو چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگاری احساسی هست، قبل دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من به تو نگاه میکنم. وقتی که نزدیکم به تو انگار دلم میلرزه، هر دفعه صد بار واسه یه حسی که به تو دارم به تو نگاه میکنم. عزیز جونم نامهربونم، گوشه یه چشمی به این دل خونم واسه یه.
خب دوستان عزیز، من ادامه مطلبی که در مورد برخورد دوگانه رسانه‌های اقتدارگرا در مورد نقض حقوق بشر در ایران بود رو براتون می‌خونم. تا کنون مقامات قضایی عربستان واکنشی به این موضوع نداشتن. وزارت کشور عربستان بارها از دخالت انجمن حقوق مدنی و سیاسی در تظاهرات علیه فراقضایی انتقاد کرده. وزارت کشور عربستان مدعی است افراد بازداشته در حملات مشارکت داشتند. انتشار این گزارش‌ها در رسانه‌های رسمی کشور با ژست‌های دلسوزی و نگرانی‌های فراوان در حالی است که در ایران برای فعالان مدنی حقوق بشر احکامی به مراتب سنگین‌تر صادر می‌شود. کسانی چون عبدالفتاح سلطانی، حسین رونقی و نرگس محمدی و محمد سیف‌زاده از فعالان حقوق بشر ایران هستند که اکنون در زندان و با احکام سنگین به سر می‌برند. در مورد مثلا خانم نرگس محمدی، به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر آبان ماه سال 1388 از محل کار خود که شرکت بازرسی مهندسی ایران هست اخراج شد و در اردیبهشت سال 88 به اتهام عضویت در کانون به شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد و در تیر ماه 1390 در شعبه 36 دادگاه انقلاب به 11 سال زندان محکوم شد. این رأی در شعبه 54 تجدید نظر به 6 سال حبس کاهش یافت. این حکم از اردیبهشت 1391 به اجرا درآمده است و خانم محمدی که در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده بود در زندان نیز دچار تشدید بیماری شد و در تیر ماه 1391 به بیمارستان منتقل شد. در مورد این موارد نقض حقوق بشر زیاد هستش. من اگر بخوام اشاره کنم، خیلی از افرادی هستن که الان در زندان به سر میبرن. فقط خواستم یک اشاره بکنم که برخورد رسانه‌های ایران چگونه است با موضوع حقوق بشر در ایران.
با سپاس از توضیح که دادید دوستان نازنین، برنامه رو با یک برنامه از جناب همنشین بهار به پایان میرسونیم. آن روزها که جوان بودم، یک برنامه واقعا نوستالژیک.
And I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built to last on weak and shifting sand. I live by night and shun the naked light.
وقتی که من بچه بودم غم بود، اما کم بود.
Yesterday
So fast that time and you at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerns itself with me and nothing else at all.
هر بار که به یادگار مرضیه، همایون خرم و معینی کرمانشاهی، خاطرات عمر رفته بر نظرگاه هم نشسته گوش می کنم، بی اختیار به یاد شارل آزنابور و ترانه یستردی و نایواز یانگ می افتم. چند سال پیش در مورد اون در ویکیپیدیا نوشته بودم، ترانه حزین و خاطر انگیزی که روزگار سپری شده را به یاد می آورد. البته اون چه از اون صحبت می کنم با ترانه دیروز یستردی، ترانه پاپ که توسط گروه موسیقی بیتلز در سال 1965 ساخته شده یکی نیست. شارل آزنابور حدود نیم قرن پیش به همراه جورج گاروارنس آهنگ و شعری به زبان فرانسه به نام ایق دیروز، یا اسم کاملتر دیروز هنوز 20 سال داشتم، ساخت که بر سر زبانها افتاد. شعر انگلیسی اون را هربرت کرسمر نوشت و روی کلارک اون را به زیبایی اجرا کرد. تا اونجا که می دانم تا کنون دست کم 30 اجرای مختلف توسط خوانندگان متفاوت از این آهنگ ضبط شده است. این ترانه به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی، نروژی و ژاپنی هم اجرا شده است. در ایران زنده‌یاد فرهاد مهراد خواننده فقید گنجشکک اشیمشی هم آن را خوانده است. فرهاد ترانه یسترده ایرانی است که بیتلها و کسانی چون جیمی درنت اجرا نمودند هم خوانده است. آن روزها وقتی که جوان بودم. به مضمون ترانه یسترده ای و نایواز یانگ اشاره می کنم با این یادآوری که متن انگلیسی ترانه با نمونه اصلی اون در زبان فرانسه تفاوت‌هایی دارد. اون روزها وقتی که جوان بودم، طعم زندگی به شیرینی قطره‌های باران بود بر زبانم. اون روزها وقتی که جوان بودم، طعم زندگی به شیرینی قطره‌های باران بود بر زبانم. سر به سر زندگی می‌گذاشتم، تو گویی بازی احمقانه است. سر به سر زندگی می‌گذاشتم، همون گونه که نسیم شامگاهی سر به سر شعله شمع می‌گذارد. هزاران رؤیا در سر و چه برنامه‌هایی با شکوهی برای خود داشتم. دریغا که هرچه می ساختم بر شنهای روان بود. شبها می زیستم و از نور اوریان روز می گریختم و اکنون می بینم که سالها چگونه از برابرم گریختند و اکنون می بینم که سالها چگونه از برابرم می گذرند. چه بسیار ترانهای سرمستی که در انتظار سرودن بودند، چه بسیار سرخوشی هایی که در انتظارم بودند و چه بسیار درد و رنج هایی که بودند، اما چشمان خیره من آنها را نمی دید. به سرعت می دویدم و جوانی و زمان را به زانو در آوردم و هرگز مکس نکردم تا ببینم اصلا معنای زندگی چیست. هر گفتگویی که اکنون می توانم به یاد آورم فقط مرا در خود فرو می برد و دیگر هیچ. اون روزها ماه آبی بود. و هر روز شوریده چیز تازه‌ای برای ما به ارمغان داشت. اما من عمرم را همانند عصای جادو به کار می بردم و هرگز بیهودگی و هدر رفتن ناشی از اون را نمی دیدم. بازی عشق بود که با تکبر و غرور نقش‌آفرینی می کردم و هر شعله‌ای که می افروختم به سرعت فرو می نشست. تمام دوستانم به نوعی پراکنده شدند و در آخر من تنها خودم بر صحنه نمایش باقی ماندم. چه بسیار ترانه هایی در ذهنم هستند که هرگز خوانده نخواهند شد. اینک بر زبانم طعم تلخ قطره اشک را احساس می کنم و زمان به سویم می آید به تاوان اون روزها، وقتی که جوان بودم. مضمون شعر اصلی به فارسی. دیروز که هنوز 20 سالم بود زمان را نوازش می کردم و سر به سر زندگی می گذاشتم همانطور که عشق بازی می کنند. زندگی می کردم در شب بدون اون که روی روزهایم حساب کنم که در زمان می گریختن. آرزوهای زیادی داشتم اما همه بی سرانجام ماندند. گم شدم بی اون که بدانم کجا باید بروم. چشمانم آسمان را جستجو می کرد و دلم زمین را. دیروز که هنوز 20 سالم بود زمان را تلف کردم به خیال اون که می توان اون را متوقف نمود و دوباره به دستش آورد و حتی از اون پیش افتاد. فقط می دویدم اونقدر که از ناب و نفس افتادم بدون اون که ریشه‌ای در گذشته و امیدی به آینده داشته باشم. همه جا پیش افتاده و در همه گفتگوها من را برجسته می کردم و با خودخواهی و عجله بهترین ها را برای خودم می خواستم. دیروز که هنوز 20 سالم بود من برای چیزهای بیهوده که رهایم نکردند زمان را از دست دادم و زمان گذشت و عاقبت در پیشانیم چین انداخت، چین و چروک با رنگی از هراس و خستگی. عشقهایم قبل از این که به وجود بیایند پژمرده شدند و دوستانم پیش از اون که بازگردند رفتند و دیگر باز نخواهند گشت. با اشتباهات خودم بود که به تنهایی افتادم. زندگی و سالهای جوانی، خوبترین و بدترین همه را هدر دادم و البته بهترین ها را دور انداختم. خنده هایم پژمردند و عشق هایم یخ زدند. خنده ها و عشق ها چی شدند؟ سالهای جوانیم کجا رفت؟
وقتی که بچه بودم پرواز یک باد بادک می بردت از بامهای سحرخیزی پلک تا نارنج زاران خورشید. وقتی که بچه بودم خوبی زنی بود که بوی سیگار می داد و اشکای درشتش از پشت عینک با قرآن می آمیخت. آهان روزهای رنگین، آهان روزهای کوتاه.
ترانه وقتی که بچه بودم
آب و زمین و هوا بیشتر بود و
Yesterday when I was young ترانه ای را که شعر اون از دکتر اسماعیل خویس و فرهاد خوانده تداعی می کند. ترانه وقتی که بچه بودم. وقتی که بچه بودم پرواز یک بادبادک می بردت از بامهای سحرخیزی پلک تا نارنجزاران خورشید. وقتی که بچه بودم خوبی زنی بود که بوی سیگار می داد و اشکهای درشتش از پشت عینک با قرآن می آمیخ. آه اون روزهای رنگین، آه اون روزهای کوتاه. وقتی که بچه بودم آب و زمین و هوا بیشتر بود و جیرجیرک شبها در خاموشی ماه آواز می‌خواند. وقتی که بچه بودم در هر هزاران و یک شب یک قصه بس بود تا خواب و بیداری خوابناکت سرشار باشد. آه اون روزهای رنگین، آه اون فاصله های کوتاه. اون روزها آدم بزرگ ها و زاغ های فراخ انسان فراوان نبودند. وقتی که بچه بودم مردم نبودند. اون روزها وقتی که من بچه بودم غم بود اما کم بود. آن روزها وقتی که من بچه بودم غم بود اما کم بود.
آن روزها وقتی که من بچه بودم غم بود اما
بله. آن دوران کودکی یادش بخیر. دوستان نظرین توجه به یک آگهی جلب میکنم در مورد رستوران آریا در شف حاضر اشتراسه 413-80-50 زوریخ 0-43-233-89-89-076-455-52-36.
دوستان عزیز روزگار بر شما خوش، تا برنامه دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم.
به پایان برنامه نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. ترانه گیتار و دف از بیژن مرتضوی.
بذار که آین شده ستاره و اصل شد غروب بر گرفته بستری از غزل شد به رهن دیر بارون تخت نسیم تن کن دوسته بده به مهتا دنیا رو قد من کن دنیا رو قد من کن
Show.